Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلوات سرداری مرحمت کنیم. سوالی که از دالی فرمودید خود علامه تقریبا جوابشو فرموده که قول تعالی و انت صوم خیر لکم ان کنتم تعلمون جمله متممتون لسابقتها، یعنی تمامیت جمله سابق با این تمام میشه. و المعنا به حسب تقدیر کما مر تتوعوا بالصوم المکتوب علیکم، یعنی تتوعوا بالصوم. تتوعوا بالصوم یعنی صوم خودش یه خیره، تتوع به صوم هم میشه خیر علی خیر. تتوع به صوم المکتوب علیکم فان التتوع بالخير خیر، یعنی با رضایت عمل خیری رو انجام دادن خیره. و صوم خیر لکم، صوم که معلوم خیریتش، تتوع به اون هم با رضایت انجام دادنش هم خیر علی خیره. یعنی در حقیقت و من تتوع له، آیه شریفه من تتوع خیرن فهو و خیرون لهو و انت صوم خیرون لکم یه جمله است، داره مقام بیان یه جمله است، منتها این یه جمله دو تا خیر رو داره بیان میکنه. من تتوع خیرن فهو و خیرون لهو به صورت کبرای کلی که من تتوع خیرن فهو و خیرون لهو، و اینجا داره یه خیر خاص رو مطرح میکند. اونجا میگه هر عملی با رضایت چی هستش؟ هر عملی با رضایت و بدون کراهت خیر است. اینجا هم یکی از مصادیق خیر رو داره بیان میکنه که صوم است. اون وقت صوم رو با رضایت انجام دادن میشه خیر علی خیر. سوال شما رو با این جواب داده نشده؟ خب نه، من تتبع خیرن در اینجا درسته که صومم یکی از مصادیق خیره، صومم یکی از مصادیق خیره، اما اینجا که داره تتوع رو بیان میکنه تو یعنی معنا کرد، تو یعنی از روی میل انجام دادن، تو یعنی از رو در مقابل کره، یعنی از روی میل انجام دادن، یعنی خود این یه معناست. صوم یه حقیقت، زکات یه حقیقت، صلات یه حقیقت، هر کدوم معنای خودشو داره. هرچند همه اینا مصادیق خیرن، اما مصادیق تو به معنای در مقابل کره نیستن. من تتوع خیرن یعنی خیری رو با تو انجام بده. اگر من تتوع خیرن این در حقیقت چی میشه؟ فهو خیرون له، اینم خودش یه خیره. من تتوع خیرن او خیر میشه صوم. من تتوع صوم، صوم رو با تو انجام بده، صلات رو با تو انجام بده، دو تا میشه دیگه. یکی خیرن اوله تو اون جمله من تتوع خیرن، اون خیرن اول یعنی که صوم و صلات و زکات و اینا. فهو خیرون لهو، اون خیر رو انجام بده با تو، اینم یه خیره. فهو خیرون، این خیره. لذا میگه انت صومو، وقت مصداق اون خیر رو داره معلوم میکنه که من تتوع خیرن فهو خیرون لهو، اون خیر اول اینجا مقصود کدامه؟ انت صومو. پس انت صومو از مصادیق خیره، درسته؟ بعد میگه تتوع هم به کار ببرید در انجام صوم میشه خیر علی خیر، من تتوع خیرن فهو خیرون لهو. خب در ادامه بحث اینجا وارد آیه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن شدن. ایشون در آیه رو که قبلا خب اجمالا راجبش گفتگو شده بود، ایشون میفرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن. اینجا شهر رمضان نهمین ماه از شهور قمریه است که اسم او، اسم هیچ کدام از ماها در قرآن ذکر نشده غیر از اسم ماه رمضان، و اونم در اینجا ذکر شده، و الا اسم ماه دیگری از ماهای قمری در ماه در قرآن کریم ذکر نشده سلام علیکم ورحمت الله. لذا تنها جایی که اسمی ذکر شده از تنها شهری که اسمی ازش ذکر شده، ماهی که ازش اسمی ذکر شده، ماه رمضان است که ذکر شده. اینم شرافت ویژه است، چون خود ذکر شدن در قرآن یک نوع شرافته، یک نوع شرافته. و نزول حال منطق عنده بحثی که ایشون ذیل این آیه میکند که بحث مهمی هم هست، بعدها تو علوم قرآنی هم اینو باید بیشتر پیگیری بکنیم، بحث تفاوت نزول و تنزیله، که در اینجا میفرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن در ماه رمضان نازل شده. آیات متعدد دیگری هم هستش که در لیله مبارکه نازل شده، در شب قدر نازل شده. این در حقیقت آیات که دلالت بر ماه رمضان میکند، از اون طرف آیات دیگری که علی مکسن نازل شده، فی مده نازل شده، و این آیات جمعش چگونه میشه؟ جمع بین آیاتی که میگه در ماه رمضان قرآن نازل شده که منصرف ظاهرش به این که همه قرآن، و از اون طرف آیاتی که میفرماید فی مد در مدت 23 سال به مناسبت ها آیات نازل شده. بعضی خواستن جمع بکنن بگن اولین آیه و اولین سوره ها در ماه رمضان نازل شده، که این سازگار نیست، اولا با ظاهر اولی که نشون میده قرآن رو داره میفرماید، ثانیا با این نگاه که اولین آیات و سوره ها در وقت بعثت نازل شده و وقت بعثت ماه رجب بوده و در ماه رجب با ماه رمضان فاصلش حدودا یک ماه خورده، یک ماه و چند روز فاصله است و امکان نداشت که بعثت محقق شده باشه با توجه به اون آیاتی که چه در سوره علق چه در سوره مدثر نازل شده. اینها نشون نمیده که وقت گذشته باشه مدتی و بعد این سوره نازل شده باشد. غیر از این که طور خود آیات شب لیلت مبارک اینا که آمده نشون میده که اینها در یک دفعه نازل شده. بعد ایشون میفرماید که تو بحث‌های مختلفی که میکنه آخر سر به این نتیجه میرسد که حتما قرآن دو مرتبه وجودی دارد، چنانچه بعضی از روایات میفرمایند قرآن یک بار تا سماع دنیا نازل شده و بعد از سماع دنیا تدریجا نازل شده. اونتا اونایی که اینو میگن اگر منظورش این باشه که همین قرآن با همین الفاظ با همین به اصطلاح لفظ اونجا نازل شده و بعد تدریجا نازل شده، اشکال بهش وارد میشه که حالا بیان میکنن. اما اگر بگن قرآن مراتبی دارد که لوح محفوظ و اون ام الکتاب و اونها در حقیقت تو مرتبه انزال که اونجا تدریج و زمان نیست، تو اون موطن تطابق دارد نزولش با نفس نبی، اون در شب قدر هم که اون حقیقت شب قدره این نزول امکان پذیره، اما تنزیلش که تدریجه به تدریج بوده و جمع به این دو اشکالی ندارد. لذا اکثرا در قرآن انزال برای نزول دفعی به کار رفته و تنزیل برای نزول تدریجی که با صیغه شون هم سازگاره، که تنزیل تدریج توش خوابیده و این دوتا در حقیقت انزال و تنزیل آثار و برکاتی دارد، یعنی هر کدام نتایجی دارد. این گونه نیست که بگیم اون انزال دفعی اثری نداره و تنزیل تدریجی فقط مؤثر است. تنزیل تدریجی در موطن در حقیقت مردمه، اما انزال دفعی برای اولیاء الهی امکان پذیر میشه که قرآن را یک جا بگیرن. این گونه هم نیست که فقط برای نفس نبی ختمی این محقق شده باشد. لذا در روایت دارد به سوره قدر احتجاج کنید برای چی؟ برای وجود امام معصوم در هر زمان. چرا؟ چون در اونجا میگه تنزل الملائکه انا انزلنا فی لیله القدر و ما ادراک ما لیله القدر خیر، تنزل الملائکه که تنزل و تتنزل است دیگه، تتنزل است که این نزول دائما ادامه دارد و این تنزل ملائکه مستمرن محقق است، چون صيغه مضارع و موسیقی مضارع به کار رفته، تتنزل است دیگه که حال و آینده رو شامل میشه. لذا مربوط به گذشته نیست که بگیم که نزولی که قبلا بوده و تنزل ملائکه‌ای که قبلا بوده. به این آیه به این سوره گفتن احتجاج کنید برای وجود امام حیی که قرآن رو یک جا میگیره. لذا این امکان برای قرآن هست که کسی ظرف قرآن بشود در انزال، هرچند خود انزال هم مراتب دارد، یعنی خود انزال هم مراتب دارد همچنان که تنزیل مراتب دارد. لذا اولیاء الهی گاهی انزالن قرآن رو میگیرند دفعی، اما دفعی این با دفعی که نبی ختمی گرفته خیلی چی میشه؟ متفاوته. از کانال وجود نبی ختمی بر اونها افاضه میشود یا از کانال وجود ولی زمانشون به اونها این دفعش به اصطلاح رسانده میشود، اعطا میشود، منتها در مرتبه اینها. پس دفعی بودن قرآن، اخذ قرآن است در مرتبه ام الکتاب، در مرتبه لوح محفوظ، که او برای خودش سعه وجود اون مرتبه را ایجاد میکند. کمالات اون مرتبه رو برای شخص ایجاد میکند. لذا اگر میفرمان قرآن مراتب دارد، باطن دارد، باطن باطن دارد، این باطن ها هرچی جلوتر میره اونجا از مرتبه عالم تنزیل دورتر میشه و به مرتبه ام الکتاب نزدیکتر میشه. یعنی مراتب بطون قرآن حالا چه هفتگانه باشد چه هفتادگانه باشد، درسته؟ اینها همه نزدیک میکنه هی قرآن رو به مرتبه لوح محفوظش، که اون لوح محفوظش یک مرتبه به صورت غیر تدریجی بر نبی ختمی نازل شده و اون تدریجش به صورت تنزیلی. این صورت کلی کلامه. حالا تفاصیلش رو ایشون میفرماد. بله. تنزیلش پایان یافته به این معنا که آیه جدیدی نازل نمی شود البته، اما تنزیلش یعنی تطابق این آیه بر حوادث. چرا؟ که یجری مجرد شمس. اگر تنزیل منظور تطبیق باشد که اون معنا بر واقعه، البته این ادامه دارد. اگر منظور از تنزیل که شما می فرمایید این باشد که آیه جدیدی به صورت لفظ نازل بشه، البته این دیگه نازل نمی شه و تمام شده. عرض کردم نه، به معنای تطبیق نیست، به معنای عرض میکنم خود تنزیل دو بیان دارد. اونی که نازل شد به معنای این که بر این واقعه نازل شد، دقت میکنی؟ این تمام شده. اما آیا به این واقعه تمام شد؟ نه، این آیه که تنزیل پیدا کرده مصادیقش جریان دارد، لذا این تنزیل ادامه دارد. تنزیل ادامه دارد به این معنا که تطبیق دارد، مصداق دارد. اما تنزیل به اون معنا که از جانب خدا آیه جدیدی لفظش قطعا دیگه راه ندارد. اما خود تنزیل رو نمیتونیم بگیم پایان یافته به معنای این که دیگه اون واقعه فقط بود. اون ظرف وجودی، اتحاد ظرف وجودی هر کسی است که با اون رتبه میرسه با قرآنه. نه، اون در حقیقت که انه تقدیرات عالم که میخواد محقق بشه دائما اون هم چی است؟ چون تتنزل الملائکه و روحی ها به اذن رب من کل امر، اونها معلوم میشه که با انا انزلناه فی لیلت القدر بسا تناسبی دارن، که انا انزلناه فی لیلت القدر، بعد میگه تنزل الملائکه و روحی ها در اون شب به اذن رب من کل امر، معلوم میشه اون نظام دفعی که در اونجا نسبت به قرآن هست تطابقی دارد، یعنی علیتی دارد نسبت به چی؟ نسبت به نزول همه اون مقدرات اون سال. یعنی خود قرآن یک نزول دفعی مطلق دارد، یک نزول دفعی که ممکنه با مقدرات سال تناسب داشته باشد با نزول مقدر. یعنی خود مراتب، عرض کردم که انزال خودش مراتب دارد، خود انزال چی داره؟ مراتب دارد. یعنی اون نزول به اصطلاح قطعی مطلقش به نبی ختمی و اولیاء در حقیقت یک بار محقق میشه، اون یک بار هم در اونجا از باب مسامحه هست، چون اونجا نظام کثرت به معنای یک و دو نیست. اما اگر ما بخوایم تعبیر یک و دو بکنیم برای مسامحه ما ابی نداره، و الا اونجا جای عدد نیست، همچنان که جای زمان نیست. بله، یعنی با اون وجود سعی متحد میشه، اون وجود سعی خودشون کثرت نداره، اون وجود سعی خودشون کثرت در اون موتر ندارد. ما که کثیر میبینیم مال چیه؟ وجود نازل مادیشونو که نگاه میکنیم، و الا کلونا نورون واحد، ما هممون یک نور واحدیم، درسته؟ اون هم تو کدام مرتبه بر اونها نازل میشه؟ در اون مرتبه نور واحد. تونستم عرضو برسونم که تکرار در تجلی خدا هم نیست در همین انزال هم. این یه خورده دقتم میخواد دیگه، بیشتر از اینش فکر میکنم اینجا حالا بیشتر زیاد. بله، سوال داشتید؟ بله. عرض کردیم دیگه شب قدر یک، قبلا هم این رو عرض کردیم، حالا ایشالا بحثش مفصل در جای خودش میاد، که شب قدر یه حقیقتی دارد، یه مصادیقی. مصادیقش این زمانهای مختلفی میشه که در عالم محققه، اما یه حقیقتی دارد که اون حقیقت رابطه عالم ماده رو در تنزل چکار میکنه. لذا شب قدر مختص به امام معصومه، مرحوم امام صادق ملکی هم میفرماد شب قدر رو، ادراکش رو کی میکنه؟ امام معصوم. لذا ادراک قرآن، انزال قرآن و تنزل همه امور بر او در شب قدر محقق میشه. وعاء شب قدر خود امام معصومه، ظرف شب قدر. لذا تنزل کل امور بر امام ظرفش میشه امام، مظروف حتما چی هستش؟ ظرف از مظروف اعظم است. ظرف از مظروف چیه؟ با اینکه اتحاد در اونجا، اما ظرف سعه او را دارد. معلوم نیست که فقط سعه او را داشته باشد و همینقدر باشد، یعنی سعه او را هم دارد. ظرف اوسع از مظروف است در اینجا، قطعا همین گونه است. تونستم عرض برسونم؟ لذا شب قدر یکی از شؤون امام معصومه، نه اینکه تنها شأنش باشه یا بالاترین شأنش باشه. شب قدر هم یکی از شؤونه، لذا بیشتر چیز بشه هم میخواد خوبه دیگه. بله عرض کردم حقایق جدیدی که برای در حقیقت امام میشه، یه بار دیگه مرتبه حضرت آیت الله بهجت میفرمودن این حقایق جدید یعنی از مرتبه علم حقایق به مرتبه عین کشیده میشود، و الا حقایق جدیدی در مرتبه علم بر حضرات معصومین که وعایشون وعا اطلاقیه محقق نمیشه، بلکه اون چی که باید از مرتبه علم الهی به مرتبه عین کشیده بشه که همون تنزل الملائکه و روحی ها به کل به سلام من به اذن رب من کل، اون در حقیقت داره محقق میشه. اونایی که میخواد از عالم علم به عین بیاد، این حقایق دارت به ظرفش چی هستش؟ به تبع در حقیقت اون روح و ملائکه نازل میشن. تکرار نداره اصلا، تکرار معنا نداره. تکرار برای اینها، اینا تو ظرف جسم مادیشون که تعلق مادی دارن به زمان متعلقن، لذا به این عنوان میتونیم بگیم برای اینها نازل شده البته، اما به لحاظ اون حقیقت روحیشون که اونجا زمانی نیست، اونجا تکرر ندارد، اما به لحاظ ظرف مادیشون که این تکرر دارد. لذا از علم به عین آمدن هم به همین معنا معنا میشه. تو نظام کسی که تو نظام مرتبه تجردی نگاه میکنه، اونجا تدریج معنا ندارد، اما به لحاظ کشیده شدن وجود او در مرتبه عالم مادی که بدنه، و به این لحاظ تنزل و در حقیقت اون تدریج معنا پیدا میکنه، چون اینا تو عالم ماده هم هستن. پس چون دو شأن دارن، به لحاظ شأنشون تنزیل معنا میده، به لحاظ شأنشون انزال معنا میده. اینجوری نیست که بگی اون قبلا بوده این بعدن میاد زمانه، چون قبل زمانی هم نیست، انزال قبل زمانی هم نیست، چون اگه کسا گفتی قبل زمانی بازم تنزیل شده، چون زمان در اونجا نیست دیگه. تونستم عرضو برسونم؟ لذا تو نظام وجودی اونها قبل و بعد زمانی تو مرتبه بدنشونه، تو مرتبه حضورشونه در عالم ماده، اما تو نظام روحیشون قبل و بعد زمانی نیست. که کنتو نبیین و آدمو بین الماء و تین، کنتو نبیین یا کنتو وسیعن، اینم وارد شده، کنتو وسیعن نسبت به امیر مومنان علیه السلام، که اینها راه دارد، اینها زمان چون نیست. نمیگه کنتو نبیان یعنی زمان نبوت من قبل از زمان نبوت آدم بود، این کنتو نبیان کانش کانه تامه است که منسلخ از زمانه، نه اینکه در حقیقت چی باشه، قبل تقدم مادی باشه. تقدم رتبیه، که تقدم رتبی همیشه صادقه، منتها ما زود به ظرف زمان میگیریم، میگیم کنتو نبیان یعنی زمانی بود که من نبی بودم، زمانی بود که من نبی بودم و آدم نبی نبود، درسته؟ پس میگیم وجود پیغمبر چطور بعد از وجود آدم میاد، با اینکه فرزند آدمه، درسته؟ اینا اشکالاتی است که اگر دقت به اون بحث نشه، اون وقت اشکالات پیش میاد دنبالش. یه چی؟ تنزل الملائکه و روح در این چیه؟ عرض نکردم تنزل قرآنه، گفتم اون که میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر، بعد تنزل الملائکه در اون شب. میگه این تنزل الملائکه در اون شب که در حقیقت محقق میشه به کل امر، این در حقیقت فرع اون نزول قرآنه، چون اول او رو ذکر میکند بعد این تنزل رو. معلوم میشه این دوتا با هم رابطه دارد، که این شب کشش این مسئله رو دارد، که هم نزول دفعی قرآن رو شامل میشه اون شب، درسته؟ در شب قدر میگه نازل میشه دیگه، بعد میگه تنزل امور هم در همون شب نازل میشه. منتها این دوتا نشون میده اون ذکر اول، ذکر دوم بعد از اول ترتب دارد و علیت دارد، لذا برای کسی هم که میخواد اون تنزل امور محقق بشه، باید رتبه قبلش چی محقق شده باشه؟ اون انزال قرآن براش محقق شده باشد. خب بله، متوجه نمیشم. بله اون تنزیله. تنزیل در مرتبه تنزیل الفاظ نیست. الان ایشون میخواد این رو بعد بیان کنه که در مرتبه تنزیل الفاظ نیستند. دقت میکنید الفاظ جایی است که تدریج باشه، در مرتبه انزال تدریج نیست. گفتم در مرتبه تنزیل، در مرتبه انزال تدریج نیست. چرا؟ چون وقتی لفظ میاد، لفظ یکی پس از دیگری میاد دیگه، باید حتما تدریج در کار باشه، زمان در کار. زمان مربوط به تنزیله، علا مکسنه، در مدت معین اینجوره. اما اونجایی که انزاله لفظ ندارد، اونجا ام الکتابه. اون ام الکتاب نزل علا قلبه که در حقیقت اونجا بر قلب نازل میشود و جای تدریج نیست، جای لفظ هم نیست. اما منتها این لفظ ها همون صورت همون معناست که خدای تعالی در مرتبه تنزیل افاده فرمودن. این یه حقیقت واحد است. تعجب نکنید دیگه. تعجب داره؟ ما فکر میکنیم قرآن تو مرتبه لوح محفوظ هم به چه معناست؟ همین جوری با همین الفاظه. یعنی اصلا از همون از اول با همین الفاظ، اگر از اول تو مراتبش با همین الفاظ نباشه دیگه قرآن نیست. همه عالم همین جوری است که تو مرتبه خزائن این تقدر مادی رو نداره. این من شاین الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. در هر عالمی صورتی پیدا میکند، منتها این صورت اسمت مطلق است. اما در هر عالمی صورتی پیدا میکنه، اینجور صورتی نه صورت در عرض، صورت در طول دیگه. یعنی صورت مثالی قرآن مرتبه است، صورت عقلی قرآن مرتبه است، صورت اسماعی قرآن لذا ام الکتاب سلام علیکمت الله، لذا ام الکتاب الان خودش هم بیان میکنه دیگه، در مقام تفصیل نیست. تفصیل مقام چیه؟ احکمت ثم فصلت. فصلت تفصیل مقام قرآنه، در مقام قرعناه و در اونجاست. دقت میکنید؟ اما در مرتبه احکمت در اونجا که احکامه، اونجا به صورت الفاظ نیست. خیلی خلاصه نگاه ها، نگاه های خلاصه خیلی منکرانه است. کأنهو منکری صادر شده. قداست قرآن اینجا دستی نخورده. این من شاین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلومه دیگه. شما این رو که دائم دارید میخونید، دائم داریم میگیم، تو مرتبه خزائن که این همین نیست. نبی ختمی تو مرتبه خزائن این شکل و شمایل رو که نداره، که داره تو مرتبه خزائن. و الا چی میشه که امیر مؤمنان و نبی ختمی و حضرات معصومین یه حقیقت واحده هستن در اونجا، یه حقیقت واحده هستن. تکثر به لحاظ وقتی که میان بر صلب عبدالمطلب، میگه تکثر از اونجا آغاز شد، به دو صلب راه پیدا کرد و دو صورت پیدا کرد. قبل از اون که یک نور واحد بوده، که قبل از اون که خب این چطور میشه هم امیر مؤمنان باشه هم نبی ختمی باشه؟ اونجا تکثر به اینها نیست، تمایز به اینها نیست که ما در مرتبه قدر میشناسیم. اینا در مرتبه لذا آیات قرآن نور واحدی است که در مرتبه به اصطلاح اون خزائن، در مرتبه خزائن اون حقیقت تکثرش به الفاظ نیست، تکثرش به این آیات متکثره نیست. اونجا چی؟ وحدت غالب است بر قرآن، که یه حقیقت واحده است که دیده میشه. در اینجا متکثر در مرتبه قدر دیده میشه. میگه نه بابا، اینا رو خلاصه آخر سالیه داره حرفای کفرآمیز میزنه، حرفا خلاصه بوی کفر است توش استشمام میشه. میخواد بگه این قرآن با این الفاظ در مرتبه غیب الغیبیش نیست، در مرتبه لوح محفوظ نیست. این داریم کلام علامه رو نقل میکنیم، ما چیزی غیر از این نمیگیم. این آخر سالی حوصله اعدام شدن نداریم، میخواید ما رو کافر بکنید بعد خلاصه حکم کفر. ما داریم این رو در حقیقت خدمت دوستان عرض میکنیم که اینجا بیان میشه مرتبه لوح محفوظ و ام الکتاب در اون مرتبه یه حقیقت واحده است، نور واحدی است. این در مرتبه لوح محو و اثبات و در مرتبه قدر متکثر میشود به آیات، و تکثرش هم با این تدریجی که ناظر شده معین میشه و دیده میشه. این دوتا معنا رو ایشون میخواد در اینجا بیان کنه. بله، حالا بذارید یه مرتبهشو حل بکنیم، بعد اون دوباره میخواید خلاصه از این حل نشده بریم یه جای دیگری که دوباره بعد بگن به چند بار اعدام محکوم میشه، و وقتی که خلاصه بذارید به همون یه بارشو تحمل پیدا بکنیم بعد به چند بارش. بله بله، بقیه موجودات هم مرتبه خزائنشون با مرتبه قدر معلومشون متفاوت از جهت احکام و تفصیل، همه همینجوری هستن. یعنی در مقام علم الهی موجودات، در مقام علم، اونم مراتب علم، که علم شاء اراده، قدم قضا قدره، در مراتب علم که مراتب هفتگانه علمه، تو هر مرتبه ای اون حقایق ظهوری دارد تا میرسه به عالم ماده، که ظهور عالم ماده اینه. ما نباید ظهور عالم ماده رو سرایت بدیم به تمام عوالم. اینجا داره کثرته، اینجا داره تمایزه، اما در عالم لوح محفوظ الهی، عالم قضای الهی، عالم مشیت الهی، عالم علم الهی، عالم اراده الهی، اونجا حقیقت، حقیقت چی هستش؟ واحده است. و تکثر در موجودات به این نحو تکثری که ما میبینیم به این نحو نیست، اما مبدأ این تکثرات در اونجا هست، مبدأ این تکثرات در اونجاست، اما این تکثرات در اونجا به این نحو نیست. ببین شما الان تا میگیم یک نورن، یک نور، نور سعیه در اونجا، نه نور واحد در مقابل بقیه. اینجور نیستش که وحدت عددیه در اونجا دیده بشه. اگر شد وحدت عددیه، میگی پس اینا رو کلی گیری میکنن، یعنی از جزئیاتشون عبور میکنن، میشه کلی، که یکی بشه در مقابل یکی دیگری. وحدت در اونجا وحدت عددیه نیست که بگیم یکی میشن یعنی در مقابل 14 تا. نه، اون یکی در مقابل 14 نیست. دقت میکنید؟ اون یکیست که همون نظامی که هو معکم اینما کنتم، احاطه قیومیه دارد خدا با همه عالم. اون یکی که وحدت پیدا میکند احاطه قیومیه دارد با همه کسرات، یعنی کسرات ظهورشن، کسرات ظهورشن، یعنی همه از اون. اما تو موجودات دیگه هم همینجوریه، اونا منشأ وحدت دارن. منتها منشأ وحدت بعضی از موجودات اسم جامع الهیه، منشأ وحدت اومد به خزائن. منشأ وحدت و خزائن بعضی از موجودات اسمی از اسماء الهیه، یا بعضی از اسماء الهیه و بعد مرتبه ای از اسماء الهیه. اما بعضی از موجودات مثل حضرت نبی ختمی و ائمه علیهم السلام، اینها مظهر اسم جامع، اونم به در حقیقت چی؟ به اتم مراتب تجلی. دقت کردید؟ این بعد خب بعد میفرماید که و نزول هو الورود من علی المحل من الالوف. حتما در حقیقت از یک جای بلند به پایین که میاد میگن نزول. منتها این جا که میگیم نه به معنای مکانی، اصل مسئله رو، معنا رو دقت بکنیم، من الالوف اصل اینه. اما این الوف مکانیه یا مکانتی؟ هر دو امکان پذیره. اگر از مکان آمد، از پله پشتبان آمد پایین، میگن در حقیقت نزول کرد، نزول اجلال کرد، آقا از تخت آمد به زیر، عیب نداره. اگر مکانتی هم بود، جبرئیل سلام الله علیه نزول کرد از عرش به مرتبه در حقیقت سماوات، نزول صدق میکند و انزال صدق میکند. لذا اصلش نزول از علو است. منتها علو در نظام مکانی یک معنا پیدا میکند که از بالا به پایین آمدن مکانیه، در نظام مکانتی از رفعت به در حقیقت ظهور رسیدن و تجلی کردن، از اون مقام جمع و وحدت به مرتبه کثرت خودش رو آشکار کردن. اینم میشه در حقیقت از مرتبه علو به چی؟ به صفر دیگه، یعنی از مرتبه علم به مرتبه قدر. از مرتبه علم به مرتبه قدر هم چی هستش؟ یک تنزله، یک نزوله. هو الورود علی المحل من الالو. و الفرق بین الانزال و التنزیل ان الانزال دفعی و التنزیل تدریجی. آیات قرآن رو احصا بکنید، تقریبا اونجا، تقریبا یه مورد یا دو مورد استثناء داره که اونم دلیل داره، تقریبا هر جا که انزال به کار رفته، دلالت بر قرینه بر دفعی بودن از توش استفاده میشه. اونجاهایی که تنزیل به کار رفته، قرینه بر تدریجی بودن ازش استفاده میشه یا مباینت ندارد اقلا. و البته یک یا دو مورده که یه خورده خلاصه الفاظ مختلف به کار رفتن، اونم بیان داره سر جای خودش، ولی فعلا اینجا در مقام تفصیل احصاء همه استعمال نیست. ان الانزال دفعی و تنزیل و تدریج. و القرآن اسم للکتاب، منتها کدام کتاب؟ المنزل علی نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. به اعتبار کونهی مقروون، به اعتبار اینکه این مقروون خواندنیه، در حقیقت این کتاب اسمش قرآن شده، یعنی قرآن به یکی از معانی قرآن، یکی از معانیش این است که همین مرتبه مقرب بودنه، هرچند معانی دیگری هم برای قرآن شده در مقابل فرقان، که فرقان مقام تفصیله و قرآن مقام جمع وحدت، که گاهی به اون اطلاق در حقیقت اطلاق قرآن شده. و یطلق علی کما قال تعالی انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، که قرآن عربی یعنی قرآنی که با الفاظ و خواندنی شده، لعلکم تعقلون. و یطلق علی مجموع الکتاب و علی ابعاد، قرآن هم بر مجموع اطلاق میشه هم در حقیقت بر سوره و آیه. میتونیم بگیم این آیه قرآن است، میتونیم بگیم این سوره قرآن است، میتونیم بگیم مجموع هم قرآن است. اگر اطلاق شد این مجاز نیست که بر جزءش اطلاق بشه یا بر کلش اطلاق بشه. یطلق علی مجموع الکتاب و علی ابعاده. و الآیه تدل علی نزول القرآن فی شهر رمضان، که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. و قد قال تعالی و قرآنا فرقناه، در مقابل اون آیه که میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در آیه دیگری میفرماید و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکسن و نزلناه تنزیلا، ما او رو علی مکس و تدریج او رو نازل کردیم، لتقرأه علی الناس علی مکسن، جا به جا برای مردم او رو چکار بکنی؟ او رو بخوانی. فرقناه، او رو تفصیل دادیم، و نزلناه، او رو تنزیل کردیم تنزیلا، که به صورت تدریج نازل شد. میگه اون رو چی کار میکنید با این؟ اون که میفرماید انزل فیه القرآن در شهر رمضان، این میفرماید تدریج. بعد و هو ظاهرون فی نزوله، این آیه دوم که سوره اسراء، ظاهرون فی نزوله تدریجا فی مجموع مدت الدعوه و هی 23 سنه تقریبا 23 سال. و المتواتر من التاریخ یدل علی ذلک و لذلک ربما استشکل علیه به تنافی بین الآیتین. گاهی بعضی خواستن بگن این آیه با این آیه سوره اسراء با آیه سوره بقره که شهر رمضانه تنافی پیدا میکند، او میگه در ماه رمضان، این میگه 23 سال، جمعش چجوری میشه؟ و ربما عجیب و بعضی ها جواب دادن انهو و انهو، این جواب بعضی دیگه است که دفعتن بر سماع دنیا در ماه رمضان نازل شده، در ماه رمضان بر خلاصه سماع دنیا نازل شده، بعد از اون بر رسول خدا نجومن نازل شده، یعنی اومده به سماع دنیا و بعد از اونجا نجومن، یعنی در طی این 23 سال که به مناسبت ها نازل شده، فی مدت 23 سنه مجموع مدت دو. و هازا جواب مأخوذ من الروایات التي سننقل بعض این روایات را فی البحث عن الروایات، این جوابی است که نقل شده از روایات. وقد اورد علی، اشکال کردن بر این جواب که به ان تعقیب قوله تعالی که دنبال این آیه آمده که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن در حقیقت للناس، این که هدایت برای مردمه، در وقتی که این در آسمان دنیاست و هنوز نازل نشده، هدایتگری چطور میشه؟ تلبس به هدایت ندارد، چون اون در آسمان دنیاست و دست مردم نرسیده. اگر میگیم اونی که انزلت به صورت دفعی در آسمان دنیا ولی هدایتگر است، میگه این هدایتگری چطور معنا میده با توجه به اینکه این هنوز به مردم نرسیده. او قد اورد علی به ان تعقیب قوله تعالی انزل فیه القرآن به قوله هدن للناس و بینات من الهدا والفرقان لا یساعد علی ذلک اذ لا معنا لبقائه علی وصف الهدایت والفرقان فی السما مدت سنین، باید هدایت و فرقان در او متصف به این صفت باشد اما سنینی در آسمان دنیا مونده باشه و هدایتگری و فرقانی نداشته باشد. این رو چه جور جواب میدید؟ عجیبه. جواب داده شده به ان کونه هادیان من شأنه ان یهدی من یهداج الی هدایت من الضلال و فارقان که گفته و بینات من الهدا والفرقان اذ التبس حق بباطل لا ينافي بقاءه مدتا علی حال الشأنیه من غیر فعلیت التأثیر. فارقا اذ التبس حق بباطل، اگر حق به باطل مخلوط شد این فارقه، اما اگر در حقیقت این شأنیت رو دارد اما حقی به باطل هنوز مخلوط نشده، به کار گرفته نشده، فارق هست اما هرچند به کار گرفته نشده لا ينافي بقاءه مدتا على حال شأنيه من غير فعلیت التأثير حتی يحل اجله تا اینکه زمانش برسه و يحين حينه و لهذا نظائر و امثال فی القوانین المدنیه. دیروز میگفتیم اینو کجا خوندیم به یک از دوستان؟ اینجا خونده بودیم، همینجا بوده، مطالعه مال قبل که بوده، میگفتم یه جای خوندیم، اینجا بوده. و لهذا نظائر و امثال فی القوانین المدنیه المنتظمه که قانون گذاشته میشه اما هنوز اجرای قانون و مصادیق قانون محقق نشده تا این قانون چی بشه؟ اجرا بشه. قانون گذاشته شده اما مصداقش پیش نیامده. 10 تا قانون گذاشتن، درسته این قانون بعضیش مصادیقش پیش اومده، بعضیش مصادیقش پیش نیامده. قانون قانون اما به صورت عمل در نیامده چون مصادیقش پیش نیامده. در قانون گذاری این عیب نداره، حالا اشکال میکند بعد. من غیر فعلیت التأثیر حتی یحل اجله و یحین حینه و لهذا نظائر و امثال فی القوانین المدنیه المنتظمه التي کلما هان حین ماده من موادها اجریت و خرجت من القوه الی الفعل و الحق ان حکم القوانین و دساتیر قانون و دستورات قانونیه غیر حکم الخطابات التي لا یستقیم ان تتقدم علا مقام تخاطب ولا زمانا یسیرا. گاهی مقام تخاطبه، گاهی نه، مقام قانونگذاریه. مقام تخاطب تفاوت و فاصله بین خطاب و در حقیقت عمل و اون جایی که لازمه مخاطب نباید پیش بیاد. خطابی صورت بگیره بگه انتصومو خیرون لکم، مقام تخاطبه، انتصومو روزه بگیرید، خطابه، درسته؟ یا در حقیقت مثالهایی که الان خود علامه میزنه یه واقعی و حادثهی پیش آمده، خطاب شده در این حادثه این کار رو بکنید. نمیشه بین این خطاب و اون حادثه فاصله باشه بعدن حادثه ایجاد بشه، این خطابش قبلش آمده باشه. این با قانون گذاری که به صورت کلی و قضیه حقیقی گذاشته میشه متفاوته. والحق ان حکم القوانین و دساتیر غیر حکم الخطابات التي لا يستقيم ان تتقدم على مقام التخاطب ولو زمانا يسيرا. و فی القرآن آیات کثیره من هذا القبیل، بسیاری از آیات در مقام تخاطبه. اگر در مقام تخاطبه نمیشه چند سال جلوتر بر آسمان دنیا نازل شده باشه و خطاب هنوز محقق نشده باشه؟ تخاطب صورت گرفته، آیه خطابی اومده اما مخاطب هنوز محقق نشده باشه، نمیشه. که قولی تعالی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، که تو جریان پیغمبر با همسرانش که داشت. و قول تعالی و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها و تركوك قائما، که اینها یه واقعی بود که پیش آمده بود که در حال نماز جمعه کاروان که آمد مردم پیغمبر رو رها کردند و رفتند. این آیه خطاب به اون حالته و اونجاست که اداره او تجارتن او لهوان انفضوا الیها و ترکوک قائما. و قول تعالی رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. بعضیشون شهید شدن، بعضیشون منتظرن. نمیشه که این قبلا هنوز کسی شهید نشده ناظر شده باشه بگه و منهم من قضا نحبه شهید شدن و منهم من ينتظر، بعضیا منتظرن. و ما بدلوا تبدیلا الا ان فی القرآن ناسخن و منسوخن. اگر ناسخ و منسوخ در قرآن داره، در اون مرتبه‌ای که همه با هم نازل شده باشه، هم ناسخ باشه هم منسوخ، خب این که جمع بین ناسخ و منسوخ دیگه، اون ناسخ منسوخ منسوخ دیگه اصلا نمیشه، چون از اول ناسخ باهاش هست و دیگه اون عملی بهش نمیشه. وقتی ناسخ باشه اگر به موطن عمل برسد، ناسخ در کاره دیگه، جای منسوخ باقی. ولا معنال اجتماع ما فی زمان به حسب النزول. نه حالا جواب میدن. و روبه ما عجیب عن الاشکال، بعضی ها خواستن از این اشکال اینجوری جواب بدن. ان المراد من نزول القرآن فی شهر رمضان ان اول ما نزل منه نزل فی. این که گفتن که چطور میشه جمع کرد بین نزول و انزال و تنزیل، چطور میشه جمع کرد این که یکی میگه در ماه رمضان، یکی میگه علی مکسن، میگه بعضی گفتن اول ما نزلش اونجاست. و یرد علیه ان المشهور عندهم ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم انما بعث بالقرآن و قد بعث اليوم السابع والعشرین من شهر رجب و بینه و بین رمضان اکثر من 30 یوما و کیف تخلو البعث فی هذه المده من نزول القرآن علی. غیر از این دلیل الا ان اول سوره اقرا بسم ربك يشهد الا انها اول سوره نزلت و انها نزلت به مصاحبت البعثه، نازل شده به همون زمانی که بعثت محقق شده، یعنی خود این با بعثت قرین بوده، در حالی که ما یقین داریم بعثت در کی محقق شده؟ در 27 رجب. بعضی ها البته به خاطر همین اومدن تشکیک کردن که بعثت در ماه رمضان بوده، که در قد نزلت مصاحبت البعثه و کذا سوره المدثر تشهد انها نزلت فی اول الدعوه، که این نازل شده در اول دعوت. و کیف کان فمن المستبعد جدا ان تكون اول آیه، اول آیه که نازل شده در شهر رمضان باشد. الا ان قول او تعالی انزل فیه القرآن غیر صریح الدلاله الا ان المراد بالقرآن اول نازل من، که فقط منظورش اولین سوره باشد. ولا قرینه تدل علیه فی الکلام فحمله علیه تفسیر من غیر دلیل، که اون چی که متراعات از قرآن که آمده که نازل شده همش در شهر رمضان، الذی انزل فی القرآن، همه قرآن رو شامل میشه. و نظیره هذه الآیه قوله و نظیر هذه الآیه قوله تعالی والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکه انا کنا منذرین یا انا انزلناه فی لیلة القدر فان ظاهر هذه الآیات لا یلائم کون المراد من انزال القرآن اول انزاله او انزال اول بعض من ابعاده ولا قرینة فی الکلام تدل علی ذالک. والذی یؤتیه تدبر فی آیات الکتاب، این نظر مرحوم علامه در اینجا دو احتمال میده، بعد احتمال دوم رو قبول میکند و تقویت میکند که جواب همه اینها باشه، هم این شبه جمع بین این دوتا، هم شبه قبلی که روایات چگونه میشه در حقیقت وقتی وارد شده معنای صحیحی بر اون روایات دید که ظاهر روایات حفظ بشه. والذی یؤتی التدبر فی آیات الکتاب امر آخر فان الآیات الناطقه بنزول القرآن فی شهر رمضان او فی لیلة من انما عبرت عن ذلک بلفظ الانزال الدال علی الدفعه دون التنزیل کقوله تعالی. اینا تا به حال جواب هایی که دادن همه بر اساس چی بود؟ بر اساس تنزیل دوتا بود، که چطور میشه جمع کرد تنزیل در ماه رمضان را و تنزیل در چی را؟ تنزیل در ایام 23 سال را. میگه نه، دوتا داریم، انزال و تنزیل. که قوله تعالی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن و قوله تعالی حامیم، که قوله و قوله تعالی حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه، در یک شب این کتاب مبین نازل شد. و قوله تعالی انا انزلناه فی لیلت القدر، این قرآن رو در شب قدر در حقیقت نازل کردیم. و اعتبار و دفعه اما به لحاظ اعتبار مجموع الکتاب اول بعض نازل من، که قوله تعالی اعتبار دفعی که میگیم دفعه در اینجا بوده یا به لحاظ همه کتابه یا به لحاظ بعض نازل، که قوله تعالی سابقه داره در قرآن، میگه بله. که قوله تعالی کما ان انزلناه من السما، که آب که از آسمان بارانی که میاد، انزلناه من السما رو خدای تعالی با این که باران تدریجا نازل میشه اما همه اینها رو یک آب حساب کرده، وقتی همه رو یک آب حساب کرده، کما ان انزلناه من السما فان المطر انما ينزل تدریجا لكن النظر ها هنا معطوف الى اخذه مجموعا واحدا، به عنوان واحد دیده. ولذالک عبر عنه بالانزال دون التنزیل، یعنی اگر ما باران یک مثلا شبان روز رو که آمده یک بار نگاه بکنیم که این یک بارانه، انزال صدق میکند بر اونجا به این عنوانش، اما اگر لحظه به لحظه‌شو بخوایم ببینیم تنزیل صدق میکند چون تدریج دارد و زمانی است. دقت کردید؟ میگه این یه بیانه، که قوله تعالی کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته. و اما این یه بیان بود که انزال و تنزیل رو اینجور ببینیم، یه بیان این است که ایشون این رو میپسنده، اما لکون الکتاب زا حقیقت اخرى وراء ما نفهمه بالفهم العادی الذي یغزی فیه به تفرق و تفصیل و الانبساط و تدریج هو المصحح لکونهی واحدا غیر تدریجی و نازلا بالانزال دون تنزیل. اون مرتبه‌ای که مادی نیست، لفظ ندارد، در این عالم نیست، مرتبه قضای قرآن است، مرتبه لوح محفوظ قرآن است، ام الکتاب قرآن است، هر اسمی که از این اسما به کار رفته قرار بدید، کتاب مبین است، این در حقیقت او به صورت چی دفعی نازل شده و اونی که به صورت لفظ است تدریجی نازل شده. لذا اون آیات هم که میفرماد به سماع دنیا نازل شده دفعتن، به سماع دنیا یعنی تو مرتبه چی؟ همون مرتبه قضاء الهی. اونی که در سماع دنیا بعدش میاد تدریجا یعنی در مرتبه چی؟ تنزیلشه. هذا الاحتمال الثاني هو اللائح من الآيات الكريمة كقول تعالى. حالا مثال هایی رو میزنه. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، اول احکام در حقیقت بود این کتاب، ثم فصلت بعد از اون تفصیل پیدا کرد. این تفصیل در مقابل اجمال نیست که اون احکمت اجمال به معنای چی باشه؟ مختصر بودن و فهرست باشه. احکمت به معنای چیه؟ به معنای اون واحد بودنه. اون فصلت به معنای تفصیل و کثرته. احکمت به معنای اون معنای واحده، فصلت به معنای الفاظ کثیر است که محقق شده. کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیرن، از نزد حکیم خبیر این تفصیل محقق شد که اون اجمال در اونجا بود. حالا اینا خودش من لدن حکیم خبیر بیان داره دیگه، حالا اینجا ایشالله بعدش. فان هذا الاحکام مقابل التفصیل و تفصیله و جعله فصلا فصلا قطعتا قطعتا، این که جدا جدا میشه، آیه آیه میشه، سوره سوره میشه، اینها همون تفصیلشه. فال احکامو کونه به هیچ لا یتفصل فیه جزء من جزء و لا یتمیز بعض من بعض. اینجوری نیستش که آیات مثلا صد و چند تا آیه باشد یا صد و ده تا سوره باشد، این گونه نیست در اونجا. اونجا به صورت چیه؟ یه حقیقت واحده ایست که تمایز به این نحو نیست. آیا تمایز دارن؟ البته تمایز هست، اما تمایز به این نحو نیست که در اینجا آمده. ولا یتمیز بعض من بعض لرجوع الی معنا واحد لا اجزاء ولا فصول فی، که اجزاء و فصل ندارد. اما اونجا آیا وحدتش وحدت حقی حقیقی است؟ میگه نه، اونم مراتب وحدت نسبت به این وحدت دارد، اما نسبت به مرتبه بالاتر خودش چیه؟ باز کثیره. دقت کردید که اونم مراتبه. والآیه ناطقتون به ان هذا تفصیل، این تفصیل مشاهده در قرآن، انما تر علی بعد کونه محکما غیر مفصل، بعد از اینکه تفصیل نداشت این تفصیل آمده. پس معلوم میشه که قبل از این مرتبه قرآن مرتبه دیگری از قرآن محقق بوده که احکمت ثم فصلت. اگر اجازه بدید بخونیم که این مطلب به سرانجام برسه و الا نمیرسه. و اوزه منه قوله تعالی و لقد جئناهم به کتاب فصلناه علا علمن، و لقد جئناهم به کتاب فصلناه علا علمن هدن و رحمتن لقوم یؤمنون هل ینظرون الا تعویله یوم یعتی تعویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق. پس یه مرتبه قبل دارد که این تفصیل بعد از آن آمده، یه مرتبه تأویل دارد که بعد از این خواهد آمد. دقت میکنید؟ قرآن یک مرتبه احکام دارد که قبل از این بوده، یه مرتبه تفصیل است که این است که در دست ماست، یه مرتبه تأویل دارد که بعد از این یوم یأتی تأویله، روزی که تأویلش خواهد آمد. اون یقول الذین نسوهم، آیا این تأویل که میگیم زمانن قبله و اون احکام که میگیم زمانن قبله؟ نه. چرا؟ چون اونجا ظرف زمان ندارد. پس یوم یأتی تأویله، اگر میگه در یه روزی تأویلش میاد، به لحاظ ما که تو ظرف زمانیم، نه به لحاظ او که در ظرف زمان نیست. چون ما در ظرف زمان میرسیم به او در حقیقت بعدن، میگه یوم یأتی بعدن میاد. دقت میکنید؟ نه اینکه اونجا زمان حاکم باشد. و قوله تعالی ما و ما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله ولكن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الکتاب، این قرآن تفصیل کتابه، یعنی الکتاب اونجا تفصیل یافته نبود، اما این تفصیل الکتابه. لا ریب فی من رب العالمین بل الا ان قال بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله، هنوز تأویل قرآن نیامده، اینها در مرتبه تکذیب قرآن هستند. اون روزی که تأویلش بیاد قدرت بر تکذیب اینها ندارن. فان الايات الشريفه و خاصه ما في سوره يونس که همین دومی بود، ظاهره الدلاله على ان التفصيل امر طار على الكتاب، چون میگه این تصدیق الذي بين يدي و تفصيل الكتاب، این تفصیل اون کتابه. فنفس الكتاب شيء و التفصيل الذي يعرضه شيء اخر و انهم انما كذبوا بالتفصيل من الكتاب، اینها چی رو تکذیب میکنن؟ تفصیل کتاب رو تکذیب میکنن. لکونهم ناسین لشیء یعول الیه ذات تفصیل، چون اون مرتبه تکذیب پذیر نیست. مرتبه تعویل قرآن و اون مرتبه ام الکتاب تکذیب پذیر نیست. وقتی که اونجا دیده میشه قدرت تکذیب در کسی نیست. اونجا بحث علم حصولی مطرح نیست که صدق و کذب بردار و تصدیق و تکذیب بردار باشد. اون روزی که او خودش رو نشون بده اونجا دیگه چیه؟ جای عمل و علم حصولی بسته شده است، برداشته شده است. لذا انهم انما کذبوا بالتفصيل من الكتاب لكونهم ناسين لشيء يؤول اليه هذا التفصيل، که این تفصیل از یک مبدا دیگری نشأت گرفته که اونجا احکام بوده و غافلین، در حالی که اینها الان غافل از او هستند. و سيظهر لهم، قبلا بوده بعدن هم در قیامت سيظهر لهم، نه او ظاهر میشود، اینها براشون ظاهر میشود. دقت بکنید که اینا متفاوته ها. یه موقع میگیم قرآن سیظهر، اما یه موقع میگیم سیظهر لهم برای اینها، که همون مثل آیه شریفه چی؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، پرده از جلوی چشم تو بالا میرود. درسته؟ فبصرك اليوم حدید، نه اینکه او نداشت الان بهش دادن، او الان هم مرتبه ام الکتابش رو دارد، نمیشه گسسته باشد. و سیظهر لهم یوم القیام و یضطرون الی علمه فلا ینفعهم الندم. اونجا اون علم رو پیدا میکنن، یضطرون، چون اونجا علمش اختیاری نیست، اضطراری است. علم در قیامت اختیار انسان نیست، جزائیه، چون جزائیه دار عمل نیست، علمش ترتب عمل برش نیست که اگر علم پیدا کرد بگه خب منم علم پیدا کردم، یا یکی شبهه بکند اگر اتحاد عالم و معلوم هست یا نیست، اگر علم پیدا کرد باید به اون کمال برسه. میگه نه، اونجا اون علم جزائیه، علم عمل او نیست. یضطرون الی علمه فلا ینفعهم الندم، پشیمانی نافع نیست براشون. چرا؟ نفعی نمیرسونه، چون دار عمل نیست، جزائه. مثل وقتی است که فرعون در وقت غرق و الانا آمنتو برب موسی و هارون و لا تهین مناسه، در اونجا چارهی برگشتی نیست. و فیها اشعارون به ان اصل الکتاب تعویل و تفصیل الکتابه، اصل کتاب تعویل تفصیل کتابه، تأویل تفصیل کتاب. تفصیل کتاب تأویلی دارد که اصل کتاب اون است، که این در رتبه قبل بوده تفصیل شده، مفصل شده و بعد تو رتبه بعد دوباره همون ظاهر می شود. دقت کرد. این انشاءالله بقیهش که ادامه داره، بس تمام نشده، در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.